بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین محمد و آله الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم من الان الی قیام یوم الدین. بحث ما در مورد ملکیت بود و تعریف ملکیت. عرض کردیم که اون ملکیتی که در فقه مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته می شود ملکیت اعتباری است که صرف اعتبار هست و جزء هیچ یک از مقولات محسوب نمی شود. ولی خب ممکن است از بعضی از مقولات گرفته شده باشد. در این مورد چند احتمال وجود دارد. احتمال اول نظر مرحوم محقق اصفهانی بود که عرض کردیم مرحوم محقق اصفهانی فرمودند که ملک گرفته شده از مقوله اضافه است. خب مقوله اضافه را هم که تعریف کردیم، مقوله اضافه عبارتند از هیئت حاصله از احاطه یک شیء بر شیء دیگری هست و ملکیت اعتباری که عقلا اعتبارش می کنند یک نوع تسلط بر مملوک هست. مملوک تسلط مالک تسلط دارد بر مملوک و احاطه بر مملوک دارد. خب در اینجا عرض کنم، مثالاش هم در جلسه گذشته گفته بودیم خدمت عزیزان. در اینجا ما میخواییم یک بررسی بکنیم راجع به همین نظریه محقق اصفهانی که آیا ملکیت برگرفته از همان مقوله اضافه است یا اوسع از آن هست. از اونجا که اونی که فلاسفه تعریف کردند مقوله اضافه را، مقوله اضافه فقط دلالت بر احاطه یک شیء بر شیء دیگر می کند، همین است. در اینجا در ملکیت اعتباری ممکن است که برگرفته شده باشد از مقوله اضافه، ولیکن وقتی دقت میکنیم به آنچه که اعتبار کردن عقلا و عرف میبینیم اوسع هست از این. اونی که مرحوم اصفهانی گفتند از مقوله اضافه گرفته شده در چند جا از تألیفات مرحوم محقق اصفهانی برمیاد. یکیشون در حاشیش بر مکاذب بود، یکیشون در اون رساله تحقیق در حق و حکم بود، بله، یکی هم در شرحش بر کفایه که معروف به نهایت و درایه است. در جلسه گذشته نظر محقق اصفهانی را در حاشیه بر مکاسب و همچنین در اون رساله تحقیقشون در حق و حکم بیان کردیم خدمت شما، ولی از نهایت و درایه مطلبی نگفتیم که ملک از مقوله اضافه هست. ایشون می‌فرمایند که وقتی ما نگاهی می‌کنیم به آراء، یه سؤالی برامون طرح می‌شود و اون این است که آیا ملکیت اعتباری عقلایی برگرفته شده از مقوله جده یا برگرفته شده از مقوله اضافه یا چیز دیگر؟ خودش می‌فرمایند که برگرفته شده از مقوله اضافه است. چرا؟ از مقوله جده نیست و از سایر مقولات هم نیست، فقط از مقوله اضافه است. علتش این است که در مقوله جده احاطه شی بر شی هست، کما اینکه در مقوله اضافه هم احاطه شی بر شی هست، ولیکن در مقوله جده با تحرک و انتقال محاط، محیط هم منتقل می شود، ولی در مقوله اضافه با انتقال مملوک مالک منتقل نمی شود. برابر این جزء مقوله جده نیست، در حالی که در مقوله جده این هست که با انتقال محاط محیط هم منتقل میشه. مثل چی؟ مثل عرض کنم خدمت شما تنعل، تعمم. عمامه رو من بر سرم گذاشتم، عمامه سر ما رو پوشونده است، احاطه دارد عمامه بر سر من، پس عمامه محیط، سر من محاط. با حرکت سر من عمامه هم حرکت می کند. این قید در مقوله اضافه وجود ندارد. در مقوله اضافه احاطه شی بر شی هست، ولی اینطور نیست که با انتقال محیط محاط هم با انتقال بله محاط محیط هم حرکت بکند. اینطور نیست و بلکش، یعنی اینطور نیست در مقوله اضافه. اینطور نیست که اگر عرض کنم مملوک حرکت کرد مالک هم حرکت بکند و بالعکسش، اینطوری نیست. لذا ملکیت اعتباری نمیتواند جز مقوله جده باشد و همچنین از سایر مقولات هم نیست. چرا؟ چون سایر مقولات یک طرفی هستند، نسبتشون یک طرفی است، دو طرفی نیست، برخلاف مقوله جده و برخلاف مقوله اضافه. در حالتی که در ملکیت اعتباری میبینیم که نسبت دو طرفه نیست. یعنی اگر این شخص را به اون عین نسبت بدیم، این شخص میشه مالک. از طرف دیگر اگر اون عین را به این شخص نسبت بدیم، اون عین میشه بعد بگو مملوک. پس در ملکیت اعتباری نسبت دو طرفی است، ولی در مقولات دیگر غیر از جده نه، نسبت چیه؟ یک طرف است. من این مقدار عبارت عرض کنم خدمت شما مرحوم محقق اصفهانی را بخونم. ثم، این آدرسش نهایت الدرایه، نهایت الدرایه جلد 3 صفحه 144، یعنی مرحوم محقق اصفهانی بحث را هم تو فقهش مطرح کردن و هم توی اصول مطرح کردن. الان توی اصول بخوای بخون. ثم ان اعتبار الملك شرعا و عرفا، هل هو اعتبار الملك به معنی الجده او اعتبار به معنی الاضافه؟ آیا ملکی که در شرع در عرف مطرح هست، آیا همون به معنای جده هست یا به معنای اضافه؟ و صحیح و ثانی، صحیح همون دومی است، یعنی کدامه؟ اضافه است. باری کرده لأن مقولت الجده لیست نفس الاحاطه، لأن مقولة الجدة ليست نفس الإحاطة وهو المبدأ للمحيط والمحاط. چون مقولة الجدة خود إحاطة نیست، إحاطة همون مبدأ است که برای محيط، نسبت به محيط و نسبت به محاط، همون نسبت بین محيط و محاط رو میگن إحاطة، که مبدع میشه چیزی به نام محیط به وجود بیاد و چیزی به نام محاط. حتی یتوهم ان اعتبار الملک هو اعتبار المبدع هو اعتبار المبدع المستلزم لانتزاع عنوان المالک و المملوک به قیام المبدع الاعتباری به ذات المالک و المملوک. خود جده عرض کنم خدمت شما همون احاطه نیست، تا از اینجا کسی فکر کند که ملکیت همون مبدع میشد برای مالک و برای مملوک. نه، اینطوری نیست. ملکیت سرمنشأ مالک و مملوک میشد، مبدع میشد برای مالک و مملوک، ولی در جده اینطوری نیست. جده اینطور نیست، بلل جده هیل هیئت الحاصله للجسم به سبب الاحاطه. جده یک هیئتیست، این هیئت به سبب احاطه شی بر شی حاصل می شود. خوب دوستان دقت کنند، بل الجده هی الهیئه الحاصله للجسم به سبب احاطت جسم آخر به. جده خود احاطه نیست، بلکه جده هیئتی است که برای جسم حاصل میشه. علت هیئت چیه؟ این هیئت سبب و علتش احاطه یک شی بر شی دیگره. پس جده احاطه نیست، احاطه سبب جده است. احاطه سبب و علت جده است. به حیث و ینتقل المحیط و به انتقال المحاط، معناش روشنه دیگه. ولذا یعبر انها به تختم و تعمم و تقمص، از این هیئت تعبیر میره به تختم، انگشتر تو دست، تعمم، عمامه در سر. بله بله. ول تقمص مثال های خیلی متعدد میشه زن، تقمص لباس بر تن، تقمص تنعل، کش برپا کردن. خب اینجا کفش رو که میکنی پا، کفش به پا احاطه دارد، درسته؟ ولی جده اون احاطه نیست. احاطه کفش بر پا یا احاطه عمامه بر سر یا احاطه انگشتر بر دست سبب جده میشود. سبب جده می، جده همون هیئت است که علتش احاطه است. درست آقا؟ در حالتی که ملکیت اعتباری همون نسبتی است که بین مالک و مملوک است، پس دیگه نمیتونه ملکیت، عرض کنم خدمت شما، جده باشد. و من الواضح ان المحیط فی الملک الشرعی هو المالک، واضح است که محیط در مالکیت شرعی، مالکیت عرفی هم ایشون ذکر نکرده، همون مالک، مالک محیطه. محاط همون عینه. ولا ينتقل بانتقال المحاط، محیط با انتقال محاط منتقل نمی شود. ماشین شما که محاطه، ممکنه بدی به پسرت ببرای تهران ولی خودت در قومی، ولی اگر تو با لباس رفتی تهران، با حرکت سر عمامه هم حرکت میکند، با حرکت پا کفش هم حرکت میکند. بل المحاط هنا ينتقل بانتقال المحیط، بلکه محاط هنا در جده منتقل میشود به واسطه منتقل شدن محیط. فلیس اعتبار الملک شرعا و عرفا الا اعتبار المالکیه و المملکیه. پس بنابراین اعتبار ملکیت عرفی و شرعی چیزی نیست مگر همونی که بین مالک و مملوک است، و این فقط مال چه؟ مقوله اضافه است، مال جده نیست. فلیس اعتبار الملک شرعا و عرفا الا اعتبار المالکیه و المملکیه. نهایت الدرای جلد 3 صفحه 144، صفحه بله 144. خب پس تا اینجا چه کار کردیم؟ به اینجا رسیدیم که نظر محقق اصفهانی برگرفته ملکیت اعتباری عرفی و شرعی، برگرفته از مقوله جلد اضافه از احسن تا از مقوله اضافه. حالا ما یک بررسی بکنیم روی نظر محقق اصفهانی. پس خوب دقت داشته باشید عزیزان، محقق اصفهانی ابتدا فرمودند ملکیت از هیچ کدام از اقسام مقولات نیست، ولیکن اگر بخوایم بگیم از کجا گرفته شده، میگیم از مقوله اضافه انتزاع و گرفته شده است. خب حالا آیا دقیقاً میخوایم بررسی کنیم نظریه محقق اصفهانی، آیا دقیقاً ملکیت اعتباری دقیقاً مسابق با مقوله اضافه است تا از اون گرفته شده باشد یا نه؟ باید عرض کنیم که ملکیت اعتباری ریشش عرف عقلا است. حتی شارع با یک شرایطی اون رو امضا کرده است، مؤسس ملکیت شرع نیست، عرف عقلا. از نظر عرف عقلا ملکیت اوسع از اون چیزی که در مورد اضافه گفتیم، اوسع. چرا؟ چون اضافه فقط احاطه یک شی یا به تعبیر دیگران احتوا شی علی شی این هست، همین. لذا کوزه پر از آب اضافه برای صد می کند، احاطه شی علی شی این هم صد می کند، کوزه احاطه دارد بر آب، درست شد؟ این اتاق احاطه دارد بر هر آنچه که در این اتاق هست. این معنا تنها کفایت نمی کند در ملکیت اعتباری، کفایت نمی کند، بلکه باید اضافه کنیم بر گفته محقق اصفهانی که علاوه بر در ملکیت اعتباری علاوه بر احاطه مالک بر مملوک، مالک باید بتواند هر نوع تصرفی که بخواهد در مملوک انجام بدهد بتواند انجام بدهد، هر نوع بیع، شراء، اجاره، هبه، صلح تا آخر. به عبارت دیگر در ملکیت اعتباری اندل عرف مطلق تصرفات باید وجود داشته باشد، مطلق تصرفات. ولی این نکته اضافه تری در تعریف اضافه وجود ندارد، در تعریف اضافه نیست، درست آقا؟ بنابراین ملکیت اعتباری گرچه ممکن است از مقوله اضافه گرفته شده باشد، ولی به دلیل اینکه ان العرف لحال اعتبار و ملکیت را هم عقلا اعتبار می کنند و کردند، اعتباری بودن ملکیت عند العرف اوسع از مقوله اضافه است، باریکالله، اوسع از مقوله اضافه است. بنابراین در اینجا ما فقط این نکته رو اضافه کردیم بر عرض کنم خدمت شما سخن محقق اصفهانی که بر فرض این که ملکیت منتزع از اضافه باشد ولی اوسع از آن هست، درست شد؟ خب بر اساس این توضیحی که دادیم خدمت شما، مالک اعم از این می شود که انسان باشد یا غیر انسان باشد که صلاحیت مالکیت را داشته باشد. به عبارت دیگر مالک اعم از انسان یا مؤسسات حقوقی باشد، مسجد باشد، حسینیه باشد. عرض کنم خدمت شما، بله، مؤسسات خیریه باشند، اینا همه شخصیت های حقوقی هستند و می توانند مالک باشند. درست شد؟ که اگر انسان باشد، دخل تصرفات در اختیار اوست نسبت به بگو مملوک. اگر مؤسسات باشند مثل مسجد، مثل خانه خدا کعبه، مثل مشاهد مشرفه، عرض کنم خدمت شما، مثل مساجد، مثل مؤسسات خیریه، غیر خیریه، بانک ها، اینا همه مالک هستند، منتها مالکان حقوقی هستند که متولیان شرعی و حقوقی آنها می توانند در مملوک دخل و تصرف کنند. درست شد؟ البته دخل و تصرفشون تلق هست بر اساس شرع و بر اساس قانون. درست شد تا اینجا؟ خب احتمال دوم، پس ما احتمال اول رو گفتیم و بررسی قرار دیم، احتمال دوم این است که ملکیت از مقوله کیف نفسانی است. چرا؟ چون ملکیت همون تسلط و سلطنت بر شیء است. در نتیجه سلطنت داشتن مساوی با قدرت داشتن است. سلطنت مساوی با قدرت داشتن است. اون وقت از اون جایی که قدرت مربوط به کیف نفسانی است، مربوط به نفس و روح و روان انسان است. روان انسان یه حالتی درش وجود دارد که میتواند تسلط پیدا کند بر چیزی. این چیز درونی است. درسته ها؟ منتها کی قدرت بالفعل در انسان ایجاد می شود؟ که زمانی که مقدماتش فراهم باشد. یکی از اون مقدمات اراده انسان هست، یعنی ابتدا باید اراده ایجاد بشود، بعد قدرت ایجاد بشود. این دفعه اراده خودش دارای مقدماتی است، یعنی برای به وجود آمدن بالفعل اراده نیاز هست به یک سری مقدمات. یکی از آنها تصور شیء است، تصور فایده اون شیء، تصدیق اون فایده، ایجاد شوق و غلیان شدن، شدت پیدا کردن شوق. بعد از این مرحله تازه در درون انسان اراده ایجاد می شود. درست آقا؟ اراده که ایجاد شد برای اون شی، قدرت ایجاد می شود برای اون شی. درست شد؟ قدرت هم به معنای این است که انسان تلاش کنه تا تسلط بر شی پیدا بکنه. بر این اساس بعضی ها گفتن که ملکیت اعتباری منتزع و برگرفته شده از کیف نفسانی است. درسته؟ حالا تبیین و بررسی این را میذاریم انشاءالله جلسه فردا. خب یه حالت که اسمی قدرت و اراده و اینها پیش اومد، من این نکته ای رو بگم خدمت عزیزان، و آنی که اراده انسان معمولاً هرچه در دوره جوانی باشد قوی تر هست. چرا؟ چون مقدماتش در درون انسان قوی تر هستند. هر جوانی هزاران آرزو و آمال دارد، برای تحقق اون آمال و آرزو تلاش میکند. تلاش ها ریشه برمیگردد به اراده و قدرت. برای انسان وقتی که به مرور زمان سنش میره بالا میره بالا میره بالا به سن سال بنده و بالاتر از بنده میرسد، اگر انسان مراقب خودش نباشد هم اراده ضعیف می شود و هم قدرت ضعیف می شود. از شنیدید و واقعیت هم داره که سرمایه پیشرفت و ترقی هر مملکتی چی هست؟ جوان هست. منتها جوان بدون پیرمرد به درد نمی خورد. درست آقا؟ جوان در کنار پیرمرد، چون پیرمرد دارای تجربه است، دارای ارزش‌های زیقیمت است. وقتی دست جوان در دست سن بالا باشد، راه دقیقاً درست طی می‌شود. خب ملاحظه فرمودید. خب این یک مطلب اخلاقی بود که گفتم خدمت شما، ربطی به بحث ما ندارد. پس ما احتمال دوم را انشاءالله فردا تبیین می‌کنیم بیشتر و مورد بررسی قرار بدیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.